أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط حیات در مرضعه و به تبع عدم کفایت رضا در مثل موارد مرگ مغزی بود. عمده دلیلی که برای اشتراط حیات مطرح شد عمدتاً دو دلیل بود که در جلسه گذشته بیان شد، عنوان عمومت و عنوان امرأه بودن و عنوان اختیاری که در عنوان ارضعنکم در آیه و همینطور در روایت مطرح شده بود. در مقام باقی میمانه برخی از ادله دیگر که اشاره میکنم در برخی از کلمات عنوان شده و در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره به صورت غیر مناسبی مطرح شده. ولی قبل از اون در تکمیل بحث گذشته نسبت به اشتراط اختیار عبارتی مرحوم صاحب مسالک داره که ایشان ادعای اجماع بر عدم اعتبار اختیار رو مطرح کرده و اینکه قصد و استناد در ارضاء معتبر نیست به دلیل اجماع. اینگونه در عبارت مرحوم شهید ثانی آمده. بله، ایشان فرموده ان ذالک، یعنی اختیاری بودن ارضا که نتیجتا اشتراط حیات، و ان کان ظاهر الآیه الا ان القصد الى الارضا و فعله من المرضعه غیر شرط اجماعا بل لو سعى الیها الولد و هی نائمه او القمه ثدیها احد و هی غافله تحقق الحکم. این عبارت رو اینجا در مسالک در این تایپا پس و پیش ضبط شده غلطه. عبارت صحیحش اینی که من میخوانم، بله، او القمه ثدیها احد، این فاعل متأخره از مفعول القمه ثدیها احد و هی غافله. توی این عبارت های چیز هست و هی غافلتون احد، درست نیست عبارت. بله، تحقق الحکم یعنی اگر در حال خواب بچه خودش دست و پا بکنه و بره پستان رو بگیره و بمکه، یا اینکه شخصی بدون اراده مادر پستان رو به دهن بچه بگذاره در حالی که مادر غافله، ایشون فرموده تحقق الحکم یعنی نشر رضا محقق میشه. اینو مرحوم شهید ثانی در مقام تشکیک و تردید در اعتبار اختیار و اشتراط حیات در مرضعه مطرح میکنه. مرحوم محقق در شرایع به صورت فیه ترددون مسئله رو مطرح کرده به خاطر یک اشکالی که مرحوم محقق فرموده، که حالا اون تیکه از کلام محقق هم حرفی داره که عرض خواهم کرد. ولی مرحوم شهید ثانی بعد از آنی که استدلال به این آیه رو برای اشتراط حیات مطرح میکنه که و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، میگه بله ظاهر آیه اینه که فعل باید فعل مادری باشه که نتیجتاً اشتراط حیات ازش برمیاد. اما ایشون که انه میخواد بگه ما اجماع داریم بر عدم اشتراط قصد و استناد فعل به مادر به صورت اختیار، استشهاد میکنه بر این جهت به این دو موردی که اشاره شد که اگر بچه دست و پا بکنه و پستان رو تلقی کنه یا این که شخص دیگری پستان مادر رو به دهن بچه بگذاره در حال غفلت مادر نشت حرمت محقق میشه. اینا رو برای این ذکر میکنه شهید ثانی که حیات شرط نباشه و این اشتراط اختیار به دلیل اجماع که انه منتفی باشه. صاحب جواهر بعد از اشاره به این مطلب رد میکنه بر مرحوم شهید ثانی، میخواد بگه که نه، اختیار شرط، امهاتکم اللاتی ارضعنکم دلالت میکنه بر این که باید فعل به اختیار مادر صادر بشه و به تبع حیات مادر شرطیتش فهمیده میشه. بعد میفرماد در رد این کلام صاحب مسالک، بله ایشون بعد از آنی که صاحب جواهر میفرماد فهیه یعنی شخص مرده کل بهیمت المرضعه، مثل یک حیوان شیردهی خواهد بود، یعنی دی از انسانیت خارجه، مادر نیست، امرأه نیست، کل بهیمت المرضعه التي عرفت قد عرفت عدم نشر الحرمه بین الرضیعین فیها و النائمه و المغما علیها و نحوها قد خرجنا بالدلیل. اشاره به رد کلام شهید ثانی در مسالک که گفت نائمه غافله و النائمه و المغما علیها و نحوها قد خرجنا بالدلیل علی عدم اعتبار القصد فیبقى اعتبار الحیات المستفاد من ارضعنکم و المرأه به حاله.
حالا
اجماع غیر اجماع، حالا اینش بر من مهم نیست،
اگر اجماع باشه در معقل اجماع این متعقنش چی بوده؟
این مقداره اینه که آدم زندهی که غافله، آدم زندهی که خوابه، اینو اجماع داریم که نشر حرمت میشه. اما آدم مرده که دیگه ارضعنکم در این مورد نیست، اجماعی بر این نداریم، طبق آیه عمل میکنیم. بله ایشون فرمود بله فیبقى اعتبار الحیات المستفاد من ارضعنکم و المرأه که در آیه در روایت داره هی امرأتوک، بله امرأتوک، بله ارفعت امرأتک من لبنک و لبن ولدک ولد امرأت اخرى. بله کل ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه بل في كشف اللثام لا حكم للبن الميتة بالاتفاق كما يظهر من التذكره، يعني اجماع رو هم مرحوم صاحب جواهر چاشنی کار میکنه، اجماعی که قبلا گذشت این اجماع معلوم نیست تعبدی باشه. بعدم میگه لا اقل من الشک و الاصل الحد، این کلام صاحب مسالک و اینم اشکال و ردش. نتیجتا اینه که تا اینجا این دو دلیل ما پا بر جا موند، دلیل عنوان مرعه، عنوان عمومت، عنوان ارضعنکم، اختیاری که از آیه و از روایت استفاده شد. قبل از آنی که من دلیل دیگر رو در پس تا اینجا در حقیقت غیر از این دو دلیل بقیه ادله‌ای که دیگه قبل مطرح شد از مسئله اجماع و غیر اجماع اون ادله رد شد، این دو دلیل بر ما باقی مونده. دلیل دیگری هم در مقام عرض خواهم کرد. قبل از اون صاحب جواهر، ما دیگه چون این بحث رو بعد در رابطه با غیر مادر دنبال نمی کنیم، اینجا یه عبارتی داره، میگه حیات نه فقط در مادر شرطه، در اون مرتفع هم شرطه. یعنی بچه اگر در حال غیر حیات شیر به او تو دهنش ریخته بشه، منتقل به معدش بشه، بدون اینکه این بچه حیات و زندگی داشته باشه، این برای نشر حرمت کافی نیست. معیار این نیست که فقط یک شیری وارد معده این بچه شده باشه، کما این که در فرض حیات هم شیر باید وارد معده بچه بشه، اگر شیر هنوز به معده نرفته برگرده بچه قی بکنه این شیر رو، فرموده به درد نمیخوره. عبارت ایشون اینه. و کذا یعتبر فی النشر، یعنی نشر حرمت، الوصول الى معده الصبی الحی.
نیاز به گفتن بود، نیاز به گفتن بود، چون ملاک ما انباط لحمش،
همون ها رو اشاره میکنه دیگه. حالا که یکی هم انباط لحم شده، یعنی ممکنه کسی بگه یه عنوان دیگه هم داریم، ما انباط لحم داریم، شد عظم داریم، عنوان خمس عشرت رفع هم داریم دیگه، مشهور فقها ها که اینو گفتن، ارضاء 15 رفعه درست صدق میکنه، این بچه 15 بار شیر خورد برگردون، خب برگرد
15 رزعه، انباط 15 رزعه،
انباط اصلا در اون معتبر نیست،
15 رزعه با ملاک انباط لحم.
خب میدونم کلام اینه، انباط لحم و شده هم خودش یه ملاک دیگریه، این که گذشت مشهور فقها، ما گفتیم عمده میزانمون انباط لحم و شده عظمه، مشهور فقها از جمله مرحوم آقایی تصریح داشتن معیار 15 رفعه یا رضا و یوم و لیله یا انباط لحم و شده عظم، و رو هیچ انباط لحم و شده عظم عظم شکل نگیره. بچه اصلا شیر خورد گوش رو گوشتش نیامد، شیر بهش سازگاری نداره، شیر بهش سازگاری نداره که او رو تقویت کنه، بر وزن او بیفزا، کافی است نظر فقها. اینو مرحوم صاحب جواهر داره اینگونه قید میزنه، میگه که صرف شیرخوری بچه کافی نیست، اگر این شیر رو سریعا برگردونه، میگه اولا باید به معده بچه برسه و بعدم بله الوصول الى معده الصبی الحی، یعنی در حالی که بچه زنده است وارد معده بچه بشه، فلا اعتبار به غیر المعده، یعنی به جوف این بچه بدون وصول به معده، من نمیدونم چجوری میخواد تصویر بشه، به غیر معده بچه وارد بشه، ولا بالایصال الى معده المیت. چرا اینا کافی نیست؟ لعدم الامتصاص، چون فقها میگن در خوردن شیری که موجب نشر حرمته مکیدن بچه شرطه، لعدم الامتصاص و الارتضاء و الاغتضاء و انباط اللحم و شد العظم، فلو وجر لبن للفح في معدته لم يصر ابله تا آخر. این عبارت صاحب جواهره، به نظرم تو برخی از عباراتم تصریح داره که باید بچه سریعا بر نگردونه، اگر بچه شیر رو هم خورد وارد معده بچه هم شد، ولی سریعا بچه برگردون، اینم به درد میخوره.
غیر حی بودن رو از امتصاص فهمیدن؟
بله. کافی نیست، یعنی بچه باید بمکه. ولی زا میگن اگر شیر رو، حالا خودش شرط دیگه یه، ما فعلا بحثمون کل شروط چیز نیست، میگن از شروط نشر حرمت اینه که بچه با مکیدن، چون اصلا رضا اینه، اگر با شیشهی بچهی که شیر مادر رو براش با شیر دوش از مادر گرفتن تو شیشه خالی کنن، شیشه رو به بچه بدن، این به درد نمیخوره، باید مستقیم از پستان بچه بمکه. بله. خب این هم عبارت مرحوم صاحب جواهر در رد مرحوم صاحب مسالک. یه عبارت هم از شرح لومه است، من تو شرح لومه پیدا نکردم، ولی در این کتاب التوضیح النافع فی شرح ترددات الشرایع اینو از شرح لومه نقل کرده در مقام اعتبار اشتراط حیات. عبارت اینه، ایشون استدلال میکنه بر این شرطیت به این، میگه دلالت الادلت اللفظیه علی الرضا بالاختیار کقولی تعالی امهاتکم اللاتی ارضعنکم. یعنی میگه باید خلاصه ارضا اختیاری باشه این آیه، ولذا چون در مورد مادری که مرده است ارضا اختیاری نیست، نشر حرمت شکل میگیره. عید این عبارته؟
عبارتش
اینه، علی الرضا بالاختیار، علی الرضا بالاختیار، بله، که اینم دلالت میکنه بر اشتراط حیات از این طریق. امهاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی همون وجه دیگری که استدلال کردیم، که همونی که مرحوم آیخویی رد کرد که افعال دلالت بر اختیار نداره. چرا؟ این آیه، این تعبیر، این فعل دلالت بر اختیار داره، نه چون فعل مادتاً و هیئتاً بناس دلالت بر اختیار داشته باشه، چه اختیار در مقابل اکراه چه غیر اون، بلکه از باب قضیه استنادی که بیان شد. خب از این گذشتیم، وجه دیگری که بله برای استدلال به اشتراط حیات مطرحه، که مرحوم آیخویی متعرض شده و به گونه تندی رد کرده، وجهی است که مرحوم شهید ثانی باز این وجه رو در مسالک در توجیه کلام محقق که تردد در اشتراط حیات داره مطرح فرموده. محصل این وجه، ما به این وجه قبلا ضمن کلامی اشاره کردیم ولی نیاز به یک توضیحی داره. این وجه رو مرحوم آیخویی قدس سره اینجوری نقل کرده، فرموده که یکی از وجوه، حال نمیدونم بچه سوم چهارم تو کلام آیخویی، برای اشتراط حیات اینه که مادری که مرده این حکمی نداره، این مثل بهیمه است و این بهیمه حکمی نداره، که انهو مادر مکلف نیست، دارای حکم نیست. کسی که مثلا انسانی که دارای حکمه در حقش احکام شرعی مقرر شده، او موضوعه در رضاء موجب نشر حرمت. آدم مرده که حکمی نداره، از موضوع تکلیف و حکم ساقطه. این گونه اینو مرحوم آیخویی قدس سره نقل میکنه و بعد بهش میتازه، میفرماد که یعنی چه ما چیکار داریم به این مادر مرده؟ مهمه بر ما این شیرخوار و دیگر مواردی است که میخوایم ببینیم اونا یا حکم نشر و حرمت براشون شکل میگیره یا نه. این خانم حکمی نداره، این بگید مثل دیوار، موضوع تکلیف نیست، مکلف نیست، احکام به این متوجه نشه نشه. مهمه بر ما اینه که این شیرخوار محکوم به این که جایز نیست ازدواج بکنی با خواهرت، خواهر رضایی، با نمیدونم خاله رضایی، حالا شیردهش حکمی نداشته باشه. شرط نشر حرمت در شیر این نیست که این مرضعه شخصی باشه که مکلف باشه و احکام و تکالیف در حق او ثابت باشه. خب این اشکال مرموهای خوی خیلی اشکال متین و درستی هم هست با این تقریبی که ایشون از این استدلال فرمود، خیلی حرف درستیه. من مدتیست هی برانداز میکنم که این وجه تو کلام کی آمده که اینقدر وجه موهونیه که مرحوم آیخویی به این راحتی برش میتازه. از یک طرف باید تو کلام آدم قوی باشه که آیخویی متعرضشه، از جهت دیگه این تقریر برای این وجه خیلی موهونه. به ذهن خودم این گونه آمده بود که این وجه ناظر به یک مطلب دقیقیه. محصل بیانش اینه که نشر حرمت به واسطه رضا، این در مورد مرضعی است که موضوع حکم حرمت و مکلفه. به این دلیل که اصلا دلیل یکی از ادله عمده نشر حرمت اینه که و امهاتکم اللاتی ارضعنکم بر شما حرامند، یعنی میخواد بگه جایز نیست ازدواج بکنی با مادر، یعنی و جایز نیست بر اون مادر با تو ازدواج بکنه. آیه ناظر به تحریم ازدواج با حیوان که نیست، با بهیمه که نیست، با جماد که نیست. آیه ناظر به تحریم و نشر حرمت به واسطه رضا نسبت به مادری است که مکلف به حرمت و تو مکلفی به ترک ازدواج با او. امهاتکم اللاتی ارضعنکم یعنی بر شما حرامند و اونها هم بر شما، هم شما بر اونها حرامید هم اونها بر شما. این میگه حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم، معناش اینه هم شما بر مادران و خواهران حرامید، هم خواهران و مادران بر شما حرامند، هم ازدواج شما با مادران و خواهران درست نیست، هم ازدواج مادر و خواهر با شما درست نیست. پس این آیه در فقره و امهاتکم اللاتی ارضعنکم دال بر حرمت به سبب رضا، حرمت در جایی است که اون طرف که مادره انسانی است که موضوع الحکمه، که شما بر اونها حرام میشید و اون هم بر شما حرام میشه. و شخص مرده اینطور نیست که بر شما، در مورد شما او تکلیفی داشته باشه که او بر شما حرام شما هم بر او حرام. یعنی به او بگن که ای خانم تو حق نداری با این مرد ازدواج کنی.
ازدواج به او معنی
نداره، موضوع نداره، چون او اصلا تکلیف در موردش معنا نداره. چون تکلیف در موردش معنا نداره پس رضا او هم موضوع حکم نیست. رضایی که در آیه موضوع حکم قرار گرفته در امهاتکم اللاتی ارضعنکم در رابطه با مرضعه و امی است که مکلف است، حکم دارد. میت و جماد که حکم نداره. اگر این گونه بود، اینی که تو بعضی از عبارات مثل مرحوم محقق آمده فهیک البهیمه، گویا اینو میخواد بگه. و الا اینی که آقای خویی فهم ایشان از این استدلال به اون صورت بدوی و بساطت این بود که خب این که مکلف نیست، خب مکلف نباشه ایشون اشکال که خب مکلف نباشه، ما که پی تکلیف او نیستیم، ما پی اینیم که مرتضع و دیگران حکمشون چیه. او دیوار، شیر خوردن از دیوار، اشکال نداره موضوع حکم برای نشر حرمت بین شیرخوار و دیگران باشه. قائل اینو نمیخواد بگه تا بهش اینجوری اشکال کنیم. مدت ها بود پی این بودم که این قائل چی میگه. این به ذهنم خطور کرد همین امروز، ضمن این که سایه ای از این حرف اگر یادتون باشه در جلسه قبل هم بیان کردیم، گفتیم از دلیل امهاتکم اللاتی ارضعنکم حرمت در مورد مادری که میت باشه، اگر دلیل ما بر نشر حرمت این آیه بود، حرمت در مورد مادر میت استفاده نمی شد. نه اینکه برای مادر میت، حتی نشر حرمت استفاده نمی شد، چون مستفاده از آیه این بود که به واسطه حرمت بین این فرزند و مادر حرمت بین دیگران هم سرایت میکنه. اینو ما تو جلسه قبل عرض کردیم. این یک لایه از همین استدلالیه که الان داشتم تقریر میکردم و عرض کردم، ولی اصلا صریحاً به همین تقریر که این آیه که انه ناظر بر این که به واسطه رضا امهاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی این که به واسطه این رضا اون مادر هم مکلفه، بین شما و این مادر نشر حرمت محقق میشه، پس نشر حرمت فرض در جایی شده که شیرخوار از مکلف شیر بخوره، نه از به قول محقق از بهیمه، نه از جماد. شیر خوردن از مکلف موضوع نشر حرمته. نه، منظور از مکلف، صفی هم مکلفه بیچاره، مجنون. نه، منظور از مکلف یعنی این که خلاصه انسان زنده. از بهیمه‌ای که اصلا هیچ موضوعیت، شاید اونم بشه گفت حتی، منتها در مفروض کلامشون اینه که بخواد بگه باید طرف مکلف باشه در مقابل بهیمه. مجنونم شاید بشه گفت کل بهیمه است، از این جهت تفاوتی نداره. ولی غرض اینه که مرحوم محقق تعبیرش اینه که فهیه کل بهیمه، ولذا مرحوم محقق فرموده فیه ترددون، یعنی در اشتراط حیات از دیگران نقل میکنه اشتراط حیات و اینکه شیر خوردن از میت مثل کل بهیمه، بعد میگه و فیه ترددون که انه دیگران که اشتراط حیات رو گفتن مستندشون اینه که شیر خوردن از میت مثل شیر خوردن از بهیمه است که مکلف نیست، و موضوع نشر حرمت در آیه شیر خوردن از مکلفه. این مطلب رو دیدم امروز دیگه، دیدم مرحوم شهید ثانی در مسالک فهم ایشان از کلام محقق همین مطلبه، ولذا من عبارت ایشون رو یادداشت کردم. فرموده بعد از آنی که برخی از ادله حرمت رو نقد میکنه، میگه لا یخلو من نظر، بله عبارت ایشون در این مسالک های چیز جلد بله هفته چیه صفحه 234 جلد هفته 234 بله که عبارت دقیقی داره، حالا چشمم عینک همون چیزیست، بخونید عبارتو. اینجایی که میگه لا یخلو من نظر وارد اشکال میشه،
لا یخلو من نظر لأن الحکم
لا یخلو من نظر، یعنی اشتراط حیاتی که گفته شد لا یخلو من نظر،
یعنی استدلال مصنف خروجها بالموت.
بله
لأن الحکم
عبارت محققو بخونید در شرایع، تو همین متن مسالک هم اینجا هست.
اینکه بلاور تزن سدی المیته او رضا بعض رضاعات و هی حیس و مکمل ها میتتن
میتتن
لم ینشون لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحکام،
لأنها خرجت بالموت عن التحاق الاحکام، یعنی مادر با مرگ از موضوعیت برای احکام شریعت و مکلف بودن خارج شد، به این معنا، و الا این بدن موضوع حکمه که باید تجهیز بشه. نه ایشون میگه خرجت عن التحاق الاحکام، یعنی مکلف نیست، مکلف آدم زنده است.
لغو دیگه اونجا برای مادر، فرض مادر لغو دیگه، چون مکلف نیست.
بله دیگه
بله
بله. و نشر حرمت که انه او در جایی است که مادر مکلف باشه. بله فهیه کل بهیمت المرضعه، این خانم کل بهیمت، بلکه بالاتر کل جماد، کل بهیمت المرضعه از ناحیه این که مکلف نیست. خب
ایشون فرمانده و لا یخلو من نظر، بعد از این توحید داره تدیب رو بگرین خودشون، لا یخلو من نظر،
نه همون توضیحه، نه دلیل خودشی چی؟ این که میخواد این قسمت کلام محقق
اول بیان محقق خاصه با تلازم درست بعدش
بله.
کار کردیم
بله.
ولا یخلو من نظر لأن الحکم المترتب علی القرمه لا یشترط تعلق به جمیع مازوکه،
این دیگه رده، یعنی فهم ایشون همون اول همون تقریبه.
و اما استدلال و مصنف به خروج ها به موت عن الاحکام فهیه بر کلوهیمه فتوجیه بود ان الرضا المقتضی لنشر حرمه یتعلق حکمه بالمرضعه لکونها اما و بالمرتضع و بالفعل، و لما خرجت المیته عن التحاق الاحکام بها کان لبنها غیر مؤثره لانه لو اثر لاثر فیها الحرمه لان
لو اثر لاثر فیها الحرمه، اگر این لبن میخواست موجب نشر حرمت بشه لأثر فیها الحرمه، یعنی باید برای اون خانم هم حرمت مادری ایجاد میکرد، وانی که مرده که حرمت مادری نداره، حرمت مادری به معنای حرمت ازدواج با مادر.
لأن احکامه متلازمه فلما تخلف فیها دل انتفاع اللازم علی انتفاع الملزوم.
خیلی دقیقه ها، خیلی دقیقه، حالا نمیخوام بگم درسته، اما اون وجه پیش پا افتاده ای که مرموهای خویی با یه توک پا زد کنار درستم اشکال کرد، اون نیست که به این سادگی که مثلا ما کاری نداریم او چه کار است، ما بر ما مهم اینه که این شیرخوار آیا حرمت در مورد او و دیگران خواهر، عمه، خاله، حالا با مرده هیچی. بله بعد اشکال میکنه، این اشکاله به این وجهیست که این وجه سوالیست که ما عرض کردیم، این غیر از اشکال، اشکال آقای خوییه بیانه
نشر حرمت که منحصره در ازدواج با اون انحصاری هم دارید با دیگران که نیست که
نده.
یعنی با همین عادت شما میفرمایید بحث داره که متلازم فرمودن، ولی که محرمیت مادر یعنی غیر از این که بحنش و حرمت میاد برای ازدواج، برای اینکه این قانونی که شیر داده میشه محرمش میتونه.
خب نیست دیگه الان، الان بعد از مرگ
آقای خویی
نظرشون
این بود؟
نه همه هم نظرشون همینه دیگه،
یعنی برای
من
محرم نیست؟
دیگه مادر نیست، جماده دیگه به اصطلاح، حالا نمیتونیم بگیم محرمه به اون معنا نیست که یعنی نظر کردن جایز نیست، ولی ولی به هر حال دیگه این خانم مکلف نیست دیگه الان بعد از مرد.
این خانم که مکلف نیست؟
ادعا اینه اون شیردهی در جایی موجب نشر حرمت میده میشه که شیردهنده مکلف باشه، یا آدمی باشه که بهش بگن ازدواج تو با این شیرخوار حرامه.
بعد هم رو کلام آقای خوییه که بردن در نشر حرمت با دیگران،
چون درست میگه، میگه من نگید که این جماده، این بهیمه است، این دیگه موضوع حکم نیست، این مکلف نیست. ایشون میگه لازم نیست برای تصویر مسئله نشر حرمت این که این خانم شیرده این هم بر تکلیف باقی باشه، کافیه برای نشر حرمت این که بین این بچه و دیگران میخوایم ما ببینیم آیا این شیر خارجی موجب نشر حرمت هست یا نیست. چون درست میگه، کاملا حرف درستیه، ولی وجهی که برای این مطلب تقریر شد اینی که آقای خویی فرمود فهم ایشان این وجه نبود. وجه اینیست که در کلام مرحوم شهید ثانی هم فهمش به همینی بود که من عرض کردم، ولی بعد جواب میده ایشون. جوابی که مرحوم شهید ثانی میده اینه که میفرماد درسته این مادر الان مکلف نیست، این خانم الان موضوع تکلیف حرمت نکاح دیگه نیست، چون دیگه این انسان نیست، جماده. اما خب منافات نداره که این شیر در اینجا موضوع نسبت به مادر موضوع نداره، پس موجب نشر حرمت در رابطه با مادر نمیشه. بعد تنظیر میکنه ایشون، میگه نظیر اونجایی که به اصطلاح در حال شیرخارگی یا مثلا قبل از اون این شیرخار اصلا پدری نداره، پدرش از دنیا رفته، یکی از احکام شیرخارگی اینه که پدر شیرخار حرامه بر اولاد صاحب اللبن. خب یا اون مثالی که واسه خود کلام مرحوم شهید ثانی هست، بین این شیرخوار و بین صاحب لبن هم نشر حرمت میشه. خب حالا اگر صاحب لبن از دنیا رفته، این خانمی که شیر میده بیوه است، شوهرش از دنیا رفته، صاحب این شیر از دنیا رفته، آیا شما اینجا میگید که به اصطلاح این شیر نشر حرمت نمیکنه؟ چون شیر نشر حرمت میکرد اونجایی که پدر صاحب لبن هم، یعنی اون صاحب لبن نگم، پدر صاحب لبن، صاحب لبن هم با او حرمت محقق بشه. وقتی او مرده مکلف نیست، با او دیگه حرمتی شکل نمیگیره. پس بنابراین نگید فقط حیات مادر شرطه، بگید حیات صاحب شیر هم شرطه، و حالی که هیچ همچی حرفی نمیزنی. بله دیگه، ولی زشون میخواد بگه که
مادر و بچه محرمتشو برقرار شده با مرده
برقرار. ایشون مرحومه، ایشون داشت تفصیل میداد، شهید ثانی در مسالک میگه اگر بگی نشر حرمت منوط به مکلف بودن مرده است، باید بگید نشر حرمت منوط به زنده بودن و مکلف بودن صاحب شیرم هست. اگر صاحب شیرم بمیره دیگه این شیر شیر خونساییه، این شیریه که هیچ نشر حرمت نمی کنه. چون احکام متلازمه، بناست در جایی حکم به نشر حرمت شده که خلاصه تکلیف برای پدر صاحب شیر هم به نشر حرمت و نکاح محقق بشه. ایشون میگه جواب در همه جا یه چیزه و اون این که مفاد آیه اینه که با شیردهی مادر نشر حرمت میشه. خود مادر وجود داشت، خود مادرم با اون نشر حرمت میشه و مکلف به حرمت ازدواج با این بچه خواهد بود. مادر نبود، دیگران. این که شما بگی نشر حرمت منوط به این که تمام اطراف موضوعی که شیرخوارگی موجب نشر حرمت به این و اوناست، باید در حال شیر خوردن و بعد از نهایت شیر خوردن باقی باشن تا نشر حرمت بالفعلی با اون اطراف شکل بگیره. حالا اگر خواستن بمیرن بعدن بمیرن. چون میگه این حرف درستی نیست. یه عبارت سنگینی داره در مسالک، این عبارت رو بخونید، ایشون اینو میخواد بگه. فهم این عبارت نیاز به دقت داره، از اون جاهایی که به نظرم خلاصه سنگینه فهم عبارت. این آیه، این چیزم بزنید تا آن صدا رو خوب بشنوم.
لا یشترط تعلق به جمیع من ذکر،
حکم به حرمت لا یشترط تعلق او به جمیع من ذکر، هم مادر حرمت براش محقق بشه، هم پدر، هم مرتضی، هم صاحب اللبن. بله، با شیر خوردن اگر اینا همه بودند نشر حرمت بین همه اینا و تعلق حکم به همه اینا هست.
بله، رضا سبب لنشر حرمت و جاز تخلف سبب ان مسببه لفرد شرط او وجود مانع و هوا هنا موجود فی الام
در مادری که مرده.
فلا یقدح ذلک فی سببیت السبب
نسبت به دیگر اطراف قضیه،
کما یتخلف فی جانب الفهم لو فرض موته قبل الرضا و تمامه فإن الحكم لا يتعلق به موته لفرق شرط التكليف و هو الحیات.
یعنی پدر صاحب اللبن اگر بمیره الحكم لا يتعلق به، پس بنابراین باید بگید اگر این بچه شیر خورد در حالی که شیر خورد با صاحب لبن زنده نبود، مرده بود، باید بگید که نشر حرمت هم حتی با مادر و دیگر موارد نمیشه. چرا؟ چون باید شیرخوارگی نشر حرمت در جایی فرض بشه که در اون حال اون اطراف متعلق حکم باشن، همه زنده باشن، پس باید اونم باید زنده باشه.
نفی تلازم در واقع میکنه، ملازمه لازم
نیست. میگه معناش اینه که اگر مادر بود او هم حرامه، اگر پدر بود او هم حرامه، اگر هیچ کدوم نبودن دیگران حرامه.
فرق بینها و بین البهیمت واضحه،
این که تو کلام محقق بود فیک البهیمه.
لانه یسق علیها اسم الامه فتدخل فی امهاتکم اللاتی ارزعنکم بخلاف البهیمه.
حالا شون اینجوری ادعا میکنه، میگه مادری که مرده است برش ام صدق میکنه، بر بهیمه مادر صدق نمیکنه، ولی بر مرده، انسان مرده، مادر صدق میکنه، امه. که گذشت، اینم حرف درستی نبود، در کلمات برخی از بزرگان مطرح شد، عمومت و امرأه بودن منوط به حیات.
چرا میفرمان بهیمه، چرا جمع رو نمیگن؟
خب منظور عرض کردم، این اصلا تعبیر به بهیمه به خاطر اینه که بخواد بگه دیگه این مکلف نیست، اونی که تو عبارت محقق آمده میخوان میگن مکلف نیست، و اون کسی که موضوع نشر حرمته اینه که باید مکلف باشه. جماعت مکلف نیست؟ بله بله جماعت مکلف نیست، اما خب اینو جماعت هم تعبیر نمی کنن، میخوان بگن که مثلا یعنی میخوان بگن که یعنی میخواد بگن خلاصه یه جایی باشه که بالاخره حالت فقط مکلف بودنش منتفی میشه، مثل که این یه حالت شیردهی داره اما تنها اینه که مکلف نیست، مثل حیوانی که شیردار و مکلف نیست. البته به مادر جسارت نکنید. بله خب اینم کلام شهید ثانی در مثال. به نظر من این اشکال شهید ثانی به این حرف وارد نیست، ولی زا این وجه سوم هم بعید نیست تمام باشه.
اگر نفی ملازمه بکنه که اشکال برای جوابی دیگه، اگر فعلی جون نفی ملازمه
بکنه چون
هست نفی ملازمه.
اون چه در مورد آیه هست نسبت به مادر، مادر بودن بعد از آنی که عمومت محقق شد و حرمت به واسطه عمومت فرض شد، بعد از اون گفتن یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، یعنی کأنه اون ادله‌ای که میگه یحرم بالرضا ما یحرم من النسب، بعد از فرض اون چه در آیه فرض شده عمومت به رضا و با عمومت به رضا فرض شده ام حرامه، هم ام بر شما حرامه و هم شما بر مادر حرامی، بعد از اون گفته شده یحرم بالرضا ما یحرم بالنسب. یعنی قضیه این که در حال تحقق رضا مادر مکلف باشه، موضوع حکم حرمت نکاح باشه، مفروضه، نه از باب حالا موضوعیت اون، ولو از باب ملازمش با اشتراط حیات. اون چه مفاد آیه است اینه که در فرض نشر حرمت با این شیردهی فرضش اینه که مادر مکلفه، ولذا اگر دلیل ما بر نشر حرمت این آیه باشه، نمیتونید به این آیه استناد بکنید بر نشر حرمت با شیری که مستتبع حرمت اون شیر دهنده و حرمت نکاح بین شیر خورنده و شیر دهنده نباشه. مفروضش اینه که با این شیر خارگی که حرمت نکاح همراهش هست، ادله بعد از این آمده گفته هر کجا شیر خارجی محقق شد، مادری رضا محقق شد، محدود نمیشه حرمت به اون مادر و اون شیرخوار، بلکه حرمت به تمام عناوین نسبی سرایت میکنه. اما توی آیه فرض نشد که اون جایی که نشر حرمت بین خورنده شیر و بین صاحب شیر هم بود، اینجا عموم نشر حرمت. نقضی که شهید ثانی داره به این حرف میکنه اینه که اگر پدر اون آقایی که صاحب شیره، اون آقا مرده بود در حال شیر خورده، شما بازم میگفتید نشر حرمت نمیکنه؟ قبول دارید که موجب نشر حرمته؟ اینجا هم از همون قبیله. جوابش اینه که این نقض شما وارد نیست، اینجا از اون قبیل نیست. کلام شهید ثانی کلام دقیقی بود، عرض من به نظر خودم ادق از کلام ایشانه. اگر در آیه آمده بود که امهاتکم اللاتی ارضعنکم و آباؤکم من الرضاعه، اگر اینجوری گفته شده بود، خب گفته میشد آیه نشر حرمتی رو که داره فرض میکنه در جایی است که حرمت بین شیرخوار و بین صاحب شیر هم مفروضه. اون وقت سنت میاد میگه نشر حرمت به دیگر عناوین نسبی. آیه که این توش نیومده و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و آبائکم.
یه لحظه مذکره، یعنی تمامش که داره میگه خالاتکم عماتکم اخواتکم، اگه مخاطبش رو مسلمه فرض بکنیم اون شقش هم هست دیگه.
میدونم بالاخره شما میخواید آقای من، شما بالاخره میخواید بگید مورد آیه اناث رو داره مفروضشه، ولی کلام اینه که یعنی به خطابش به ذکوره که ای ذکور بر شما اینها حرامند، پس دیگه موضوع نداره که پدر رضایی رو ذکر بکنه، چون ازدواج بین شیرخوار مذکر و پدر رضایی این دیگه اصلا جا نداره، این همون همجنس بازیه که دنیای امروز داره خلاصه دورش میچرخه. قبول، ولی غرضم اینه ولو به این نکته، پس مفروض آیه این نیست که شیرخارگی که موجب نشر و حرمته اون شیرخارگی است که در کنارش پدر رضایی و صاحب اللبن هم مکلف بود و حرمت در موردش بود، اما در مورد عم این درش مفروضه. یعنی آیه نشر حرمت رو در جایی داره میگه به واسطه شیرخارگی که مادر مکلفه، در این صورت آیه میگه حرمت و نشر حرمت. سنت هم میاد میگه اون جایی که نشر حرمت به واسطه شیرخارگی بین فرزند و مادر شد، کجا نشر حرمت بین فرزند و مادر میشه؟ اونجایی که مادر زنده باشه. یه لحظه، اونجایی که مادر زنده باشه. سنت میاد میگه هر کجا نشر حرمت بین فرزند و مادر شد، بقیه نسبیات هم حرمت به سرایت میکنه. یحرم من الرضا ما یحرم بالنسب.
آقا معیار فقط یه مرضعه گذاشت، اونجا هم داره توی سنت اولاد المرضع حرام على ابو المرتضى.
اب نداره میکنه، اوکی انکار نمیکنی آقای من، اونو ما انکار نمیکنیم. اولاد اون معناش اینه که اگر بود، یعنی اگر بابای صاحب شیر وجود داشت اولاد مرضع بر او هم حرام.
چرا؟ چون تعلیش نداره، اولاد خودشن،
مثل اولاد خودشن. بسیار خوب، ولیکن فرض نکرده شیری که منشأ نشر حرمته منوط به این که اون بابا هم وجود داشته باشه. اون بابا اگر باشه حرامه، نباشه موضوع برای حرمت در حق او نداره، اما اون شیر موجب نشر حرمت برای دیگران هست. به خلاف این نشر حرمتی رو که سنت میخواد در آیه فرض داره میکنه و میخواد به دیگر نسبیات سرایت بده، مفروضش اینه در جایی که بین شیرخوار و بین اون مرضعه حکم حرمتی محقق بشه که منوط به اینه که اون خانم زنده باشه. ولذا اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم نه فقط در تمام شیردهی باید زنده باشه، اگر اجماعی برخلافش نداشتیم گفتیم بعد از شیردهی هم یک آن باید زنده باشه. نمیدونم یادتون هست تو جلسه قبل عرض میکردم یا نه. چرا؟ گفتیم باید عنوان حرمت نکاح انطباق پیدا کنه بین این شیرخوار و مادر، بعد از اون نشر حرمت برای دیگران. در جلسه قبل اینو عرض می‌کردیم. همون جوابو به مرحوم شهید ثانی اینجا هم عرض می‌کنیم. یا مرحوم شهید ثانی حق دارن اینایی که میگن حیات مادر شرطه، نگید آیه میگه نشر حرمت با مادر میشه، بود نشر حرمت میشه، نبود نشر حرمت نمیشه، چون وجود طالبه به انتفاع موضوعه. جوابش اینه که مفروض در آیه اینه که اون جایی که نشر حرمت با مادر شکل گرفت از این به بعد مقتضای سنت اینه که محدود نیست نشر حرمت به اون فرزند و مادر، به دیگران هم سرایت میکنه. شاید حداقل از باب قدر متیقن که بیش از اون دلالت نداره، از باب ملازمه نشر حرمت بین شیرخوار و مادر، ملازمش با حیات مرفعه، در جایی که مرفعه حی نباشه چون این نشر این حرمت بین این فرزند و مادر نیست با عنوان نکاح که گذشت، اصلا این شیر ملغاست، اصلا موجب نشر حرمت بین مره نیست. نمیتوانید شما دیگه استدلال بکنید بر نشر حرمت بین این شیرخوار و غیر مادر، از صاحب لبن، از نمیدونم عمه‌ها و خاله‌ها و اینهایی که به واسطه شیرخوارگی میخواد نشر حرمت بشه، نمیتوانید دیگه استدلال کنید. به نظر من این وجه سوم که در کلام مرحوم آقای خویی خوب تلقی نشده و به یک سهولت و بساطتی رد شده، منظور ازش این بیان دقیقی است که عرض شد و اشکال دقیق مرحوم شهید ثانی در مسالک هم برش وارد نبود به این بیانی که عرض شد.
شهید در مسالک عمده در استدلالش رو روی صدق لفظی عمومت بردار کار نداری درستی ها برد، ولی اونجا گفته که اون مرده اون محسوب می شود.
خب اون بحث دیگه است، این که اون محسوب می شود قبل از اون استدلال رو رد کرد. استدلال چی بود؟ استدلال این بود که هر مادری نیست، اون مادر مرضعه مکلفه که شیردهیش موجب نشر حرمته، اونو رد کرد، ردش درست نبود. و اما این که امهاتکم، حالا اون نکته دیگریه که اونو قبلا اشکالش گذشت و امروز هم اشاره شد.
دارم که پاسخ شما تماش مبتنی بر حالا تربیت شد سنتی نباشه، رایج نباشه، دارج نباشه، این نگاه جنسیت زده به مفاد قرآنه. یعنی قرآن چون مخاطب اولیش ذکور بودن از عداتی استفاده کرده که متناسب مخاطب بوده، ولی احکام چون مختصر ذکور نیستش که، یعنی این آیه داره در چی میگه؟ داره محارم افراد ذکور میگه، هر وقت داره که امهات و کنفالات و امهات تمام استدلال ارزایی مختلی برای اینه که ام رضایی رو پایه گرفتید برای نشر حرمت توی چی؟ نسب. یعنی این در باید ثابت بشه اول، پس این در اگه توش ما موت و حیات شرط میدونیم این مدخلیت داره، ولی اون استدلال داشت در عرض هم میدید متلازم میدید
عرض هم. آقای من عرض هم ما که
مواد فهم هم داریم دیگه.
ازدواج با پدر شیرخوار هم برای دختری که شیر خورده برای اون صاحب فهم در صورتی که اول نسبت بین این و اون مادر شیرده محقق بشه. حرف شما اینه دیگه،
فرمان شما اینه دیگه،
نه بود اشکال شما بهش وارد نیست.
نه آقای من
نگاه جنسیتی نیست، داره شما میگه ازدواج با اون صاحب لبن در صورتی که اول نسبت بین شیرخوار و شیرده محقق بشه.
نه در تمام جلسات شما دارید میگید رو عمومت پافشاری میکنید، در صورتی که اول اگه از این
نگاه این الان بحث من الان پافشاری رو عمومت نبود، اون یه وجه دیگری بود. وجهی که الان این بود ما تا حالا میگفتیم مثلا عمومتی نیست، حالا فرض کنید عمومت هم هست، فرض کنید حرف شهید ثانی در مسالک امهاتکم در مورد میت صادقه. عرض من این بود که مستفاد از این آیه اینه که اون امی شیرده هیچ موجب نشر حرمته که مکلفه، فرزن این خانم بعد از موت امه اما مکلف دیگه نیست.
نمون نقضی که میکرد گفت اگر پدر خود بکنه شما یا میگید نشت اومد بکنه یا نشت اومد میگید هست، درست؟
خود شهید ثانی فرمود هست.
خوب.
نه اینکه من میگم هست، ایشون هم گفت هست و اینکه هست و دلیل بر این قرار داد که پس حیات مادر هم شرط نیست.
تو در عرض همه تو پدر و مادر
بسیار خوب در عرض همه،
ولی شما در عرض همه میگید
اصلا ربطی نداره که عرض همن یا طول هم چه ربطی داره اینجا؟
چون ترازم وجود داشتن.
الحمدلله رب العالمین.